و بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از روایاتی که استدلال شده است و اون روایات علا اعتبار الاستصحاب صحیحه ثالثه است برای زراره، که این صحیحه ثالثه مسنده است، مزمره نیست. این روایت را در جلد پنجم در باب دهم از ابواب خلل الصلات صاحب الوسائل نقل کرده است. این روایت این است که نقل می کند زراره در باره کسی که در نماز شک کرده است ما بین 3 رکعت و 4 رکعت در صلوات رباعیه، شک کرده است ما بین 3 و 4، و قد احرز الثلاث، 3 رکعت یقینی است که 3 رکعت را خوانده است. کلام در این است که نمیداند رکعت 4می را هم خوانده است، که باید تشهد و تسلیم بدهد و تمام بکند، یا اینکه نه 3 رکعت است باید 1 رکعت دیگر اتیام بکند. امام علیه السلام در این مسئله فرموده است بر اینکه قام فعضا فعیلیها اخرا، این مسلی شاک پا می شود و به این صلاتی که اتیان کرده است 1 رکعت دیگر اضافه می کند، ولا شیء علیه، دیگر شیئی بر او نیست، اونی که وظیفه‌اش بود عمل کرده است. ولیکن بعد از این که امام علیه السلام این را فرمود، قام یعنی مصلی شاک فعضا فعیلیها اخرا، رکعت دیگر را اضافه می کند، یه فقراتی فرمود امام علیه السلام که فقرات ست او سبع، که امام علیه السلام فرمود ولا ینقض الیقین بالشک، ولا ینقض الیقین بالشک 1 فقره است، و بعد فرمود بر این که ولا یدخل احد ما علی الاخر، فقره ثانیه است، یعنی یکی از شک و یقین را به دیگری داخل نکند. ولا یخلط احد ما مع الاخر، یکی را به دیگری خلط نکند. بلی ینگز شک بالیقین، شکش را به یقین نگز کند، که فقره فقره 4می است. تا می فرماید بر این که پشت سر این عبارت می فرماید بعد از این که فرمود ولیکن ینگز شک بالیقین، می فرماید و یتم علی الیقین، تمام بر یقین می کند، فیبنی علیه، بنا می گذارد بر یقین، فیبنی علی الیقین، که متفرع بر یتم علی الیقین است. با یتم علی الیقین یه جمله حساب بشود، می شود این فقره پنجمی ولا یعتد بشک فی حال من الاحوال حالات فقره ششمی. اما فیبنی علیه یه جمله مستقل حساب بشود می شود فقرات سبع، هفت فقره می شود. اینها را امام علیه السلام فرموده است. بعضی ها ملتزم شده اند که این فقرات ست یا سبع همه ایشون تأکید استند، یعنی تأکید استند با اون جمله اولا که لا ینگذل یقینه به شک، یقین را نگذه به شک نکند، و مراد هم از جمله اولا استصحاب است، یعنی این مسلی که شک دارد ما بین سه و چهار یقین داشت بر این که یه زمانی رکعت چهار میرانه آورده بود، اون وقتی که داخل صلات شد در رکعت دومی بود یقینا رکعت چهار میرانه آورده بود، الان نمیداند بر این که رکعت چهار میرانه در حال شک، شک داند که آورده است شرکت تارمیست باید تشهد و سلام بدهد، یا این که نیاورده است. لا ینگذل یقینه به شک یعنی بنا به گذارت بر عدم الاتیان که اتیان نکرده است. خب وقتی که بنا گذاش اتیان نکرده است باید اون رکعت رکعت تارمی را اتیان بکند، قام فعضا فعیلی ها اخرا پا می شد رکعت تارمی را اتیام می کند. این گفتند بر این که مقتضل استصحاب است و مقتضل استصحاب هم این است که رکعت تارمی را اتیام کند. شیخ قدس الله نفسه الشریف به این استدلال به این روایت به فقرات ست او سب دو تا اشکال کرده است که یکی از اشکالات را فعلا متعرض می شویم از اون دو اشکال. اشکال فرموده است که اگر لا ینگذل یقینه به شک مراد استصحاب بوده باشد، این که پشت سرش می فرماید بر این که یعنی حکمش را می فرماید که قام فعضا فعیلیها اخرا یه رکعت زیاد می کند، این اضافه یه رکعت است متصلتن او اضافه یه رکعت است منفصلتن، یعنی وقتی که احراز کرد که سه رکعت خوانده احتمال هم میدهد چهار رکعت خوانده است، همینجور چند مثل اون کسی که یقینا سه رکعت خوانده قام فعضا فعیلیها اخرا رکعت دیگر می آورد، مراد این است یا مراد اضافه رکعت اخرا منفصلتن است، کما اینکه مذهب امامیه است که این نشکی بین الثلاث و الاربعه اگر در حال شک و تردد باقی بماند تشهد و سلام را میگوید، اون یه رکعتی که محتمل است نقصانش او را منفصلتن اتیام میکند، تکبیرت الاحرام میگوید منفصلتن اتیام میکند، یه رکعت را که خواند تشهد و سلام میگویند، یا دو رکعت جلوس که مثل یه رکعت حساب میشود انگیامی. این که میفرماید قام فعضا فعیلیها اخرا اگر بگوییم که یعنی اتیان اون یه رکعت هست متصلتن، مثل اون شخصی که اصلا میدوند که سه رکعت خوانده است، او چه جور رکعت چهارمی را اتیام میکند، این هم رکعت چهارمی را اینجور اتیام میکند. فرموده اگر مراد این بوده باشد که اینجا مخالف مذهب امامی است، این در شک فی سلات فی رکعت سلات، اونجایی که شک صحیح است رکعت مشکوکه را باید منفصل اتیان کرد، متصل نمی شود اتیان کرد. این مخالف با مذهب امامیه می شود و این نمی شود ملتزم شد بر این که فرض کنید به این معنا نمی شود ملتزم شد، هم خلاف مذهب است و نمی شود گفت که مراد روایت هم مراد از روایت اینه، چون که خود این روایت قرینه دارد که تقییتاً صادر نشده است، حکم واقعی را بیان کرده است، رعایت تقیه در این روایت نیست. اون کدام قرینه است؟ صدر این روایت است، صدر این روایت را صاحب وسایل در باب 11 نقل کرده است. زراره اول نقل می کند از حکم کسی که شک کرده است ما بین 2 و 4 در نماز 4 رکعتی، صدر حدیث اون است که می گوید می پرسد از امام علیه السلام کسی که 2 رکعت را احراز کرده است ولیکن احتمال می دهد که رکعت چهارمی باشد، شک است که لم یدری این 2 رکعت خوانده یا 4 رکعت، محرز 2 رکعت است. امام علیه السلام اونجا می فرماید بر این که یرک برکو اینی و 4 سجدات بفاتحة الكتاب، 2 رکعت دیگر مستقلا اتیام می کند، فاتحة الكتاب یعنی رکعت مستقلا. چون که رکعتی اگر متصل بوده باشد فاتحة الكتاب متعین نمی شود. این که می گوید 2 رکعت را بل یرک رکوع این و 4 سجدات بفاتحة الكتاب قائمان، این معناش این است که 2 رکعت مستقل اتیام می کند. بعد پشت سرش می رسد ما بین شک ما بین 3 و 4 که پشت سر اون روایت است. پس این روایت توجه کردید حمل بر تقیه نمی شود. امام علیه السلام در این روایت حکم واقعی را می گوید و بما این که حکم واقعی را می گوید این باید حمله بشود لا تنگزل یقینه بشک. توجه کردید این رکعتیان است به رکعت اخرا منفصلتن قام الیها فعضاف الیها اخرا، یعنی رکعت منفصلتن. وقتی که اینجور شد لاینگزل یقینه بشک دیگه استصحاب نمی شود، چون که مقتضای استصحاب این نیست که رکعت را منفصل اتیام بکن، مقتضای استصحاب این است که مثل این است که می دونی 3 رکعت رکعت چهارم را نیاوردی. پس وقتی که مراد قام فعضا فعلیها اخرا شد، این مراد برای رکعت منفصل شد، لا تنگزل یقینه بشک نمی شود حمله به استصحاب بشود، چون که مقتضای استصحاب اتیان رکعت است متصلتن و این خلاف مذهب است و خلاف خود روایت است که تقییتن نیست. بدون جهت لا ینگزل یقینه بشک را باید به استصحاب حمل نکنیم، یا شیخ به چه حمله کنیم؟ اینجور فرموده، فرموده یک قاعده یقین داریم در شکوک صلات، این لاینگزل یقین به شک اشاره است که برای این که اون قاعده یقین را به شک نقض نکن، یعنی به قاعده یقین عمل کن. قاعده یقین چیه؟ امام علیه السلام در بعضی روایات، روایات متعدد است، در بعض از اونها دارد که می گوید برای این که کزا شکشته فبن علال یقین، وقتی که شک کردی او بنای بر یقین بذار، یعنی به یقین عمل بکن. قلت و هازا اصلون، به امام عرض کردم، سائل میگه سوال کردم این یه قاعده است؟ بله چیزی که است، فرمود این قاعده است. در جواب فرمود این قاعده است. اون قاعده یقین را اینجور در روایات بیان کردند که ازا شکشت فبن علال اکثر، وقتی که شکی در رکات کردی بنا را بر اکثر بگذار، یعنی اگر اکثر اتیان کرده بودی وظیفه چه بود اون وظیفه را اتیان کن. خب اگر ما شک کردیم ما بین سه و چهار که محرز سلاس هستیم، اگر اون بنا چهار را اتیان می کردیم وظیفه چه بود؟ وظیفه تشهد و تسلیم بود دیگر. بنای بر اکثر بگذار، یعنی اونی که عند اتیان لأکثر وظیفه بود او را اتیان بکن، یعنی تشهد و تسلیم بکن. بعد امام علیه السلام فرموده است اون رکعتی را که احتمال می دهی ناقص از صلات است، چون که احتمال می دهم سه رکعت بود آخه شک است، او را به صورت صلات مستقل اتیان بکن که اسمش را صلات احتیاط می گویند. اون رکعت را اتیان بکن. اگر نمازت ناقص بوده است این جزء صلات می شود، یعنی اون تشهد و تسلیمه و تکبیره چی گفته او مختفر است، ضرر ندارد، این به تمون صلات می شود، جزء صلات هم هست، بدون زد احکام جزء صلاتی مترتب است. بعد قبل از اتیان منافی انسان صلات اعتیاد را باید اتیان کند، چون که جزء صلات است اگر ناقص بشود صلات. و اگر صلاتت تمام بود صلات نافله می شود، مستحب می شود. این قاعده یقین اینه که بنابر اکثر است و اتیان بر اتیان رکعت مشکوک هم منفصلتن است، چون که اگر انسان او را متصل اتیان می کرد احتمال می داد که صلاتش چهار رکعت بود، الان که متصلنت ایشان کرده شده پنج رکعت، رکوع و سجدتین را زیاد کرده است، رکوع و سجدتین زیادش زیادتی بل رکن است مبتل است. بدون جهت می فرماید این را به صورت انفراد اتیان بکن که به صورت اتیان کردی اعلا و علم کشین این زدت تا او نگست حالا شیع علیک. امام اینجور فرموده در شکی در رکعات، چیزی به تو یاد بدهم، یعنی قاعده‌ای که اگر به او عمل بکنی در صلات مشکوک ناقص آورده باشی یا تام آورده باشی چیزی برای تو نمی شود، یعنی نم صلاتت صحیح می شود. چیزا ششرف ابن علال اکثر که همین جوری که فرموده است. شیخ می فرماید چون که این روایت قرینه دارد که در مقام تقیه نیست، این لاینگزل یقینه به شکی که هست، یعنی اون قاعده یقینی که در شکی در دکاد زلاتی معتبر است او را نقض نکن به شک، یعنی به موافقت احتمالیه، یعنی باید همون زلات موافقت قطعیه اون نحوی را باید به او عمل بکنی. این ربطی به باب استصحاب ندارد، این ربطی به مسئله استصحاب ندارد. قاعده شک که در رکعات صلات ربطی به مسئله استصحاب ندارد، و الا مقتضی استصحاب این است که انسان رکعت مشکوک را باید متصلتن اتیان کند. این کلامی است ایشان فرموده است. بعد در تتمه کلامش شیخ فرموده در همین اشکال اول که این مربوط به استصحاب نیست، فرموده است که اگر کسی ادعا بکند که نه در ما نحن فیه که هست، در ما نحن فیه لا ینگزل یقین بشک، توجه کردید همون استصحاب است. و استصحاب قاید بله توجه کردید ظهورش هم همینه، چرا ظهورش اینه خواهیم گفت که لا ینگزل یقین بشک ظهور اولیش استصحاب است. حمل کردن این به قاعده یقینی که شیخ میگوید، این حمل بر این درست نیست. این طلب شما همین امروز خواهیم گفت، یعنی درست نیست، احتیاج به قرینه دارد. ویلا ظاهر اولی این کلام که لاین گذر یقینه به شک معناش همون استصحاب است. وقتی که استصحاب شد، خب گفتند این روایت دلالت می کند به یک قاعده کلیهی که این است که نقض یقین به شک نشود، یقین به حدوث به حالت سابقه، به شکی در همون حالت سابقه یقین نقض نمی شود، یعنی حکم می شود به بقا حالت سابقه. توجه کردی؟ خب این می شود قاعده استصحاب. این قاعده استصحاب را اخذ می کنیم که ظاهری روایت هست، اخذ می کنیم. منتها امام علیه السلام که این قاعده استصحاب را به شکی در رکعات تطبیق فرموده تطبیق فرموده است و نتیجه گرفته است برای این که توجه کردید، نتیجه گرفته است که یعنی اینجور فرموده است که قام فعضا فعله یا آخرا، یعنی یه رکعت متصلتن اتیان بکن، تطبیق تقیه است. تطبیق رعایت تقیه است و الا اصل کبرا در او تقیه نیست. پس اگر ما ملتزم شدیم این صحیح تقیتن صادر شده است و که ان صدر گرینه نمی شود، مثلا این باعث نمی شود که از حجیت استصحاب رفعیت بکنیم به واسطه این حرف. نه، میگیم این صحیحه دلالت میکنند به حجیت استصحاب، منتها تطبیقشان تقییت نست. یه مثالی بگویم برای شما واضح بشود. در یوم شک، در روایات یوم شک که معلوم نیست اول رمضان است یا آخر شعبان، یا آخر رمضان است یا اول یوم الفطر است، امام علیه السلام اون شخص اینجور سوال کرده، امام علیه السلام که ابن رسول الله در یوم شک روزه بگیریم یا نگیریم، افطار بکنیم یعنی در آخر که یا افطار نکنیم؟ امام فرمود ذالک للسلطان، این حق سلطان است، این افطره افطرنا، اگر سلطان افطار کرد ما هم افطار میکنیم. این صام سمنا، اگر هم روزه گرفت روزه میگیری. گفتند برای این که کبرا کبرای صحیحی است، چون مراد از ذالک للسلطان یعنی سلطان المسلمین، سلطان به حق که خود امام علیه السلام است، نبی صلی الله علیه و آله است، بدون زد او حکم کرد که ماه رمضان است باید روزه گرفت. و اگر گفت نه رمضان نیست، ثابت نشده است، نه روزه واجب نیست، در آخرش هم اگر گفت فطر است باید افطار شد، گفت نه آخر رمضان است، نه باید روزه گرفت. زالکه لسلطانی نفتره نفترنا و انسامسون. بدون جهت از این روایت استدلال کردند بر این جهاش مشهد حکمش در این که یوم یوم الفطر است یا یوم رمضان است حکمش نافذ است. زالکن سلطان چون که سلطان حقیقی اوست، اون اصلش خود ائمه هستند، اون یکی هم بنابر مسلک ولایت توجه کردید که اعطا شده است این منصب به اینها، خب اینها اینجور می شود. و اما تطبیق اونجا تقییتن بود، چون که اون ساید خیاه چکم اون زالکل سلطان یعنی اون جردن کلوفتی چی در زمان امام رضا سلام الله علیه موجود بود. ولی این تطبیقش هم تقییتن بود، ولیکن حکم کلی تقییتن نیست. اینجا هم که لا تنگذر یقین بشک کبرای کلی استثام و سجت است، منتا تطبیقیم به شکی در رکعات انتقیتن است، چون که در باب استثاب یعنی در شکی در رکعات استثاب اعتبار ندارد. تطبیقش انتقیتن است یعنی مطابقت رعایت مذهب عامه است، چون که عامه رکعت مشکوکه را متصلتن میگوین اتیان بکن، همون بر طبق استثابی که است. بدون جدین صحیح دلالت میکند برای من. ایشان قدس الله نفسه شریف شیخ به این معنا دوتا اشکال کرده است. این فرموده است اولا این که تطبیقا تقییت ماشد این خلاف لست است، اصلی نسی نه در کبرا تقیه است نه در تطبیق تقیه است، هر دو لبیان حکم واقعی است. وقتی که لبیان حکم واقعی شد پس این را نمی شود قایده ایلاین مزول یقی نمی شد را به استثاب هم نکرد، چون قایده استثاب تطبیق به اینجا نمی شود. مراد از این که اصل این است که نه در تطبیق تقیه است، اصالت الجهه معناش همینه دیگر، چون که تقیه حمله بر تقیه قرین نمیخواد. نه اصل این است که در تطبیق تقیه است نه در کبرا تقیه است. اصل این کبرای قاعدت الیقین است در باب شکل در رکعات صلات قام فعضا فعیلیها اخرا هم تقییتن نیست، رکعت منفصله است قام فعضافه یک را. علاوه بر این که اصل خودش این است ذکرنا صدر صریحه قرینه است که در مان هنوی تطبیق اصل مورد تقییه نیست در این روایت. بدون جهت قام فعضافه یک را دوتا قرینه دارد، یک قرینه خود اصالت دم تقییه که ظهور کلام در این که تا مادم که قرینه قایم نشود حمله بر تقیه نمی شود، اصل صدور انجدن هست. یکی او یکی هم قرینه صدر الکلام، اینها اقتضا می کند بر این که این در ما نحوی قایده استصحاب نبوده باشد. این را می دانید که شیخ قدس الله نفسه شریف از یه ظهور رفعیت کرد. کدام ظهور بود؟ این که امام علیه السلام می فرماید بله توجه کردید لا ینگذل یقین بشک یقین را به شک نقض نکن، معناش ظهورش این است که یقین فعلی را، یقینی که فعلا داری او را به شک نقض نکن. اون یقینی که فعلا داری او را به شک نقض نکن، این فقط به یقین و عدم اتیان رکعت رابعه منطبق است، چون یقین دارد رکعت رابعه را اتیان نکرده. شک فعلیش هم در این است بر این که رکعت رابعه را اتیان کرده یا نه. ظاهری قضیه ای که لاینگذل یقین بشک یعنی یقینی که بالفعل موجود هست در نفس تو او را به شکی نقض نکن. اگر مراد قاعده یقین بوده باشد او طلب الیقین می شود، که سابقا گفتیم با جمله اسمیه طلب یقین نمی شود، ها طلب فعل. اینجا جمله فعلیه است، اون اشکال را ندارد. ولاین گذر یقین بی شک، یعنی اون قاعده یقین را نشکن، تحصیل کن. قاعده یقینی که الان معلم که شیان این زدت تا اون اگست فلا شیع علیک، اون یقین را تحصیل کن، چون که فعلا چون یقین را ندارد باید عمل کند با اون یقین، چی یقین را تحصیل کند، چی بله خللی در صلاتش نیست و نقصی در صلاتش نیست. روی این اساس این کلام شیخ فقط این اشکال را دارد که شما مرتکب شدید برای یه خلاف ظاهری که ظاهر کلام فعلیت الیقین است. تایا گفته است رفعی ندارد، وجهی ندارد، رفعیت بشود از ظهور این روایت در استصحاب، که همون که یقین فعلی است و شک فعلی است. لا ینگذر یقین به شک، یعنی یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه را به شک در اتیان نقض نکن. ایشان فرموده است که هیچ اگر به استصحاب حمله کردیم، شیخ میگفت اشکالش این است که باید حمله بر تقیه بشه و داخل اینجور است، یا باید خودش توجه کردید یا تطبیقش، یا کبرا حمله بر تقیه بشه و یا تطبیقش باید حمله بر تقیه بشه. ایشان میفرماید نه کبرا حمله بر تقیه میشه و نه تطبیق. چرا؟ چون که مقتضای استصحاب این است که به این مسلی میگه تو رکعت رابعه را نیاورده ای، سابقا که یقین داشتی نیاورده ای، الان هم رکعت رابعه را نیاورده ای. خب اون کسی که رکعت رابعه را نیاورده باشد، این باید رکعت رابعه را بیاورد دیگه، اما باید تسلطن بیاورد، این مقتضای اطلاق استصحاب است. مقتضای اطلاق استصحاب این است که رکعت را برا بیار و متصلتن هم بیار. خب دلیل قائم شده است که این اطلاق مراد نیست از استصحاب در اینجا، نه در ماننوی رکعت را برا بیار اما منفصلتن بیار، یعنی بعد تکبیرت الاحرام و اون تشهد در تسلیم در رکعت مشکوکه. خب چه اشکال شد؟ مقید میخواهید شما، اطلاق قابل تغییر است، چون که اطلاق قابل تغییر است مقید میخواهید، مقید روایات دیگر، روایات دیگری که در اونجا تصریح شده است که تشهد و سلم تشهد و سلام بگو ثم یعد بل تعتی به همین رکعت احتیاطی که است. خب رو این حساس مقید، بلکه بعضی ها ادعا کردن که خود در خود این روایت مقید است، در خود این صحیح هم مقید است، این که بعد میگوید ولا یخلط احد ما بالآخر ولا یدخل الشک فی الیقین. توجه کردی یخلط یعنی مشکوک را که اتیام می کنی، ها معلوم نیست او از صلات باشد، چون که ممکنه صلاتت تمام بشود، اون مشکوک را به متیقنت بله داخل نکن، خلط نکن، یعنی او را منفصلت هم می کن. بعضی ها گفتن که در خود این صحیح هستن، این معنا این فقراتی که ست یا سبع است تکرار شده است، تکرارش به جهت تنبیه و همین نکته است که در ما نهنوی مقتضای استصحاب عدم نقض الیقین به شکی که هست، عدم نقض الیقین به شک همین زور شده است. می دانید ایشان چه می گوید مرحوم آخون؟ می گه اصلا قاعده یقین اساسی ندارد، شیخ گفت همه اونها استصحاب است،
اذا شکست فبن علی الیقین، یعنی به اون یقین که استصحابه است اون به اون بنا بگذار. من تا امام علیه السلام بنا گذاشتن بر او طریقش را بیان کرده است، گفته است رکعت مشکوکه را باید بیاری ولیکن منفصلتا میاد. اصل قاعده یقینی بوده باشد، توجه کردید، قاعده یقینی بوده باشد در باب صلات اساسا منکر است. چرا منکر است اساسا؟ چرا اگر این را انکار نکند این حرف صاف کفایتی می شود؟ برای اینکه اگر قاعده یقین را انکار نکند حرف شیخ خلاف ظهور نمی شود. حقیقت چرا؟ چون در باب صلات یک قاعده یقینی هست مختص به شکی در رکاب صلات است. وقتی که میگوید لا تنگذر یقین یک فبن علی الیقین، یعنی اون قاعده یقین، چون که در رکاب صلات یک قاعده خاصه اشاره تأسیس کرده. به اون جهت ایشان صاحب کفایه این را از ته زده است. اصلی همین زو قاعده یقینی اساسی ندارد و ظهور این یقین یقین فعلیست و شک شک فعلیست. یقین فعلیت را به شک نقض نکن استصحاب است. غایت الامر روایاتی داریم که به اون روایاتی که هست این اطلاق تغییر شده است. این حرف مرحوم آخوند است. درست توجه کنید، این که رکعت را متصلتن بیار، این رکعت را متصلتن بیار، مرحوم آخون گفت این مقتضای اطلاق است. اطلاق را دو جور تفسیر کردن در کلام مرحوم آخون. یه تفسیر کردن به اون معنا که اگر یادتون باشد مرحوم آخون فرموده است بر این که صیغه افعلی که هست، صیغه افعل ظهور دارد در وجوب تعیینی. اطلاق صیغه افعل، صیغه افعل اطلاقش اقتضا می کند وجوب تعیینی باشد نه تخییری. اون معناش عبارت از این است که تخییری بودن احتیاج به قید دارد. همین که در مقام بیان قید نیاورد اقتضا می کند بر این که وجوب وجوب چه بوده باشد؟ وجوب وجوب بله فرض کنید تعیینی باشد. اینجا هم اطلاق دلیل استصحاب، که اطلاق دلیل استصحاب معناش تنزیل است دیگر، می گوید تو رکعت رابع را از صلات ظهر نیاورده ای. مقتضای اطلاق تنزیل این است که مثل اون کسی هستی که صلات در برکات را فرض کنید وجدانن نیاورده، مثل او هستی. یعنی چه؟ یعنی چهار رکعت را، رکعت چهارمی را باید بیاری و متصلتن بیاری. اطلاق اقتضا می کند یعنی اطلاق، یعنی چون که قیدی نیامده است که اون رکعت را منفصلتن اتیان بکن، قیدی نیامده است، اطلاق تنزیل اقتضا میکند که باید متصلتن میآوری. وقتی که قید آمد، روایات دیگر آمد، یا ولا یخلد احد ما بالآخر آمد، این اطلاق رفیعت میشود. بعضی ها این زور معنا کردند که لعل توجه کردید مراد مرحوم آخوندی که از مراد مرحوم آخوند این بوده باشد، و بعضی ها احتمال دادن تعدد المطلوب را، گفتن که یعنی مرحوم آخوند میگوید بر این که اون کسی که رکعت چهارم را نیاورده از او دو چیز مطلوب است. یکی این که رکعت رابع را بیاورد، توجه کردید، یکی همین که او را متصلتن می آورد. از مطلوب ثانی و مطلوب اول هر دو مقتضای استصحاب است. از یکیش رفعیت می کنیم به واسطه قرینه خارجی با اون دیگری عقص میکنی. این تقریب که اینجور گفته شده است، این مناسبت با مرتبه مرحوم آخوند ندارد، چون که تعدد مطلوب نیست. خود صلات مجموع اربعه رکعات یه مطلوبیت بیشتر ندارد. بدون جهت مطلوب واحد همین از چه متصلتان میاری، یه مطلوب است، تعدد مطلوب نیست. منتها همون احتمال اولی متعین می شود که استصحاب می گوید بر اینکه ترکت چهارمی را نیاورده ای، تنزیل است دیگر، نه اینکه متعرض نیست که متصلتن بیار یا منفصلتن که در تغییرات معنا کرده، این نیست، تنزیل است دیگر. یعنی رکت چهارمی را نیاورده ای، یعنی اون کسی که رکت چهارمی را نیاورده آثار او را بار بکن. چون اتیان کردن برای توجه کردید رکعت رابع است متصلتن، ولیکن متصلتن اطلاق تنزیل است، چون که تقیید به خلاف نکرده است. لا تنگزل یقین نبی شک ولیکن یعتی به این منفصلن، اگر تقیید می کرد چجور بود، این تقیید است. این حرف مرحوم آخونده. خب از مرحوم آخوند پرسیده می شود برای این که در باب صلاتی که هست، صلات اربعه رکعات است دیگر، اربعه رکعات اونی که واجب است برای مکلف باید چهار رکعت را اتیان بکند. وقتی که شارع گفت برای این که تو رکعت چهار می را نیاورده ای، این رکعت چهارمی را نیاورده ای، این معناش این است که یعنی تو مثل کسی هستی که سه رکعت اتیان کرده. خود مدلول استصحاب اطلاق نیست، خود مدلولش این است که باید متصل بیاره. اگر استصحاب حجت است، اینه که متصل بیاره، نه اینکه استصحاب میگه بیار، اطلاقش میگه متصلتن بیار، این نیست. اصل تنزیل این شخصی که شاکی است در این جرکت را برآورده یا نه، تنزیل این منزله اون متعدنی که یعنی رکعت سالس را برای اتیان نکرده، یقینا تنزیل این منزلت او معناش عبارت این است که متصل بیار، و الا معنا پیدا نمی کنه، تنزیل نمی شود. گوش کنه های من، نوبت فا نیست، نوبت فای دیگر است. و عرض می کنم در باب تنزیل منزل علیه ما یه اثر بیشتر نداره. اون کسی که به حسب وظیفه شرعیه باید نماز ظهر بیارد که چهار رکعت است، او وظیفهش این است که یه نماز چهار رکعتی بیارد که اول حد تکبیر و آخرت تسلیم است. اینه وظیفهش دیگر. شاره که میگوید تو هنوز رکعت رابع را نیاورده ای، یعنی اول حد تکبیر که موجود شده است، آخر تسلیم که رکعت رابع باید اتیان بشود بعد تسلیم گفته بشود، او آورده نشده است. این معناش همینه. نمیدانم میتوانم برسانم یا نه، اثر در منزل علیه دوتا نیست. منزل علیه یعنی اون کسی که لم یعتی به رکعت رابع، یه تکلیف بیشتر ندارد. اون یه تشریف این است که رکعت رابع را باید متصل کند تا اربع رکعات تمام بشود. استصحاب اگر جاری بشود میگوید او را اتیان بکن، این اطلاق نیست. خود مدلول مطابقی استصحاب اینه، تاکه استصحاب را ایشان تنزیل میداند. آخه در جایی که منزل بله مستصحب یعنی مشکوک و متعقن خودش قابل جعل باشد، همون متعقن نازعل می کند. اگر خودش قابل بله جعل نباشد آثارش را جعل می کند. اثر اون کسی که نماز ظهر می آورد، اون کسی که وظیفه، اون کسی که نماز ظهر می آورد و سرکت آورده، وظیفه است چیست؟ وظیفه است این است که رکت متصلتا می آورد دیگه. تنزیل است اون حکم میاد، نیست التماس دعا، نیست، باید اون حکم بیاد. شیخنا خیلی تند رفتی، ما ذکرنا تعبد هم در مقام امتصال منجن است، هم در مقام بیان تحقق الموضوع. استصحاب در دو مرحله جاری می شود، یه مرحله ثبوت الحکم و اثبات الحکم که جاری می شود، مثل اینکه فرض کنید این مایه دیروز خمر بود الان هم خمر است، این ثبوت تکلیف است. مثلا نمی دانم شمس غروب کرده یا نه، نماز نخواندم، قبلا صلات واجب بود الان هم است، این ثبوت تکلیف است. یه وقت استصحاب مرحله امتصال را اثبات می کند، با ثبوت کار ندارد. مثل این که انسان می خواهد نماز بخواند، وقتم هست، تکلیفم هست، قطعیزم، اینا نمی داند وضوش باقیست یا باد برده از وضوش را، استصحاب می کند بقای وضو را، این امتصال را احراز می کند. می گوید بر این که فرض بفرمایید چهار رکعت را اتیان کردم، استصحاب هم میگوید وضو داشت، امتصال احراز میشود. این تعبدی به امتصال است، نتیجه قاعده فراغ است. اینجا استصحاب نتیجه قاعده فراغ، چون شکی در قبل صلات است یا اثناء صلات است، امتصال احراز میشود. اینجا و همین زور شکی در رکعات صلات، شکی در مرحله امتصال است. اون کسی که میخواهد صلات ظهر را امتصال بکند باید چهار رکعت اتیان بکند. چاره میگوید تو سه رکعت اتیان کردی، رکعت چهارمی را اتیان نکردی، این تعبد در مقام امتصال است. یعنی یه رکعت متصل را آوردی، امتصال محقق میشود، این تعبد به امتصال است. بدون جد میگیم این اثر اگر به استصحاب بار شد فهو به استصحاب میشود، و الا اگر این اثر بار نشد اصل استصحاب نمی شود. اینجور نیست که مقتضای اطلاق بشود، مقتضای اطلاق بشود، بلای این که اگر رکعت اتیان رکعت منفصلتا بشود، این تعبدی به این که نماز تو سه رکعت بود تعبدی به اون نیست. تعبد نماز تو سه رکعت هست، باید رکعت تارمی اتیان بشود، این یه نماز مستقل شد، اتیان شد. بدون جهت در ما نحنفی این فرمایشی که مرحوم آخوند فرموده، این درد را دوا نمی کند. یعنی این نحوی که بگوید اطلاق مقتضی این معناست، این تمام نمی کند. بعضی ها اصلا گفتن که ما قرینه قطعیه داریم، شارع در باب شکی در رکعات صلات استصحاب را طرن الغا کرده، اصل استصحاب در شکی در رکعات صلات جاری نمی شود. چرا؟ چون که اگر شکوک صحیحه نباشد، اونجا هم استصحاب دمیتیان است. نمی دانم یه رکعت خواندم یا دو رکعت، استصحاب می گه نه یه رکعت را یقینا خواندی، دومی را نخواندی، ولیکن نماز باطل است، شایع استصحاب را الغا کرد. و اما در شکوک صحیحه باز شایع استصحاب را الغا کرده. چرا استصحاب را الغا کرده؟ در آنکه اگر شایع فقط میگفت، تصریح میکرد بر این که در شکوک در باب شکوک صلات تا به استصحاب عمل کن، اما بعد از گفتن تکبیرت الاحرام که در صلات چیز از احیاد است، بعد از تشهد و تسلیمه در اون صلات که تشهد و تسلیمه بگویید، به استصحاب عمل کن. شعار اگر تصریح می کردم اینجور این ممکن نبود. چرا؟ برای اینکه ما اگر به استصحاب عمل بکنیم میگه رکعت چهارمی را اتیان نکردی. خیلی خوب، ما رکعت چهارمی را اتیان کردیم، خودش هم منفصلتن اتیان کردیم. خب چرا تشهد و سلام بگوییم؟ اثبات نمیشه و که استصحاب اثبات نمی کند که این رکعت معتیم به رکعت چهارمی است. فتشهد فیها و سلم، اونی که شاره تشهد و سلام را واجب کرده در رکعت رابعه واجب کرده. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات نمی کند که معتیم به رکعت رابعه است. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه میگه رکعت رابعه را نیاوردی، باید بیاری. اما معتیم به رکعت رابعه هست، این را اثبات نمی کند. لازمه عقلیست که اگر رکعت رابعه را نیاوردم این باید رکعت رابعه بشود، اما لازمه عقلی را اثبات نمی کند. عنوانی که تشهد و تسلیم در او واجب است، تشهد و تسلیم فی رکعت رابعه است. و بمان که عرض کردم تعبد به امتثال است، تعبد به این که اتیان رکعت رابعه نشده است. مثل این که استصحاب عدم وضو می کردیم. بله الان می گوید الان که شاک جستی رکعت رابعه را اتیان نکردی، یعنی الان رکعت رابعه را باید بیاوری. اما این رابعه هست که باید تشهد و تسلیم هم بگویی بعد از این، این را دیگر اثبات نمی کند. این مثل چه می شود؟ بذارید بگم. اگر شکی کردیم که الان آفتاب غروب کرده یا نه، مثال خیلی خوب آمد، وارد شکم هست که اصلا آفتاب غروب کرده یا نه، کسی نمازش را نخونده، استصحاب میگوید که نه غروب نکرده، تکلیف باقی است. من نماز را چون شک اتیان کرد، این استصحاب اثبات نمیکند که این صلاتش در نهار بود، این صلاتش قبل از غروب بود. فقط استصحاب اثبات میکند که تکلیف هست، تکلیف به صلات ظهر و عصر باقی است. اما صلاتی که اتیان میکنه این صلات فی النهار است، این را اثبات نمی کند. همون حرفی که اونجا گفت، این را قبول نداریم ماها. اونجا برای توجه کردید این حرف نظیروس در ما نهنفی هیچ هست، استصحاب عدم اتیان میگه رکعت رابعه را اتیان نکردی، باید اتیان بکنی. اما اون وقتی که من اتیان کردم این رکعت رکعت رابعه است که در او تشهد و سلام واجب است، این را دیگر اثبات نمی کنند. کدام جز اشتایی دنام مثل این که عصبانی شدی، عصبانیت علمی. ولی چرا؟ خیلی استصحاب آوردیم، اما این اونی که بلویزدن آوردیم رکعت را آوردیم، نه رکعت چهارمی را. استصحاب هم میگفت که استصحاب میگفت رکعت چهارمی را نیاورده، نه اینکه این رکعتی که میاره رکعت چهارمی است. استصحاب اینجور لسانی ندارد. متعقن من این است که رکعت رابعه را اتیان نکرده. استصحاب میگه رکعت رابعه را نیاورده، اما این رکعتی که میاری رابعه است، استصحاب میگه من غلط میکنم این را میگم. وجدان وجدانم نمیگه، شاید رکعت پنجمی باشد. احتمال دیدید دیگر بله سر و ته میکنی. عرض میکنم برای اینکه استصحاب که یا باید من وجدانم بدانم رکعت چهارمیست تا تشهد و تسلیم بگویم، یا شاره بگه رکعت چهارمیست. من که نمیدانم، احتمال میدم رکعت پنجمی باشد. این شارع هم که نمیگه رکعت چهارمی است، شارع میگفت رکعت چهارمی را نیاورده ای، ننجینی که بیاری را بست. تعمل کنید تا ببینیم کجا می‌رود.